پاسخ مرحوم آقای دکتر زرین کوب نوشتن که ایشون عرض میکنم که یک دیدگاهی رو مطرح کردن در اثرشون و شهید مطهری این کتاب رو نوشتن. البته بعدن برای مرحوم آقای زرین کوب هم تبدل رأی و تعدیل در این دیدگاهشون پدید آمد و اصلاح کردن این نگاه.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. دوستان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان تاریخی است، با ما همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با برنامه پرسمان تاریخی از رادیو معارف همراه شما هستیم. ممنونیم از این که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و از نظرهایی که درباره برنامه به سامانه پیامکی رادیو معارف میفرستید. 3553 شنونده گرامی ما اختر از کاشان نوشتن که دکتر حجت الاسلام جباری واقعا یک روحانی نخبه با فرهنگ، با اخلاق و با سواد هستند. به انتخاب شما برادران رادیو معارف احسنت، درود بر شما. ما واقعا توی برنامه استفاده میکنیم از وجود جناب آقای دکتر جباری. انشالله این توفیق همچنان با ما یار باشه و بتونیم در برنامه‌های آینده هم از منظر ایشون بهره مند بشیم. اما بریم سراغ یکی از سوالات پیامکی که نسبتاً مفصله. گفتن که یکی از سخنرانان در جایی گفته است امیرالمومنین علی علیه السلام به اجبار برای مغیره حکم مشاوره صادر کردند. لطفاً درباره درستی این مطلب توضیح بفرمایید. این مغیره رو هم از آقای دکتر جباری یاد گرفتیم، برخلاف اون چیزی که مشهور مغیره گفته میشه. آقای دکتر درست عرض میکنن؟
بله.
و گفتن فارغ از درستی یا نادرستی این مطلب، آیا پیامبر و امیرالمومنین علی علیه السلام در موردی پیش آمده بود که برخلاف نظرشان انتصابی انجام دهند یا مجبور شوند کاری را انجام دهند؟
بله. خب یکی دو نکته رو قبلش عرض بکنم. خب در پاسخ به اظهار لطف شنونده عزیز، خب بنده قابل نیستم نسبت به اونچه که فرمودند، از حالیان فرمودید افتخاریست برای این حقیر و توفیقیست که در خدمت عزیزان شنونده باشم در حد بضاعت مزجات. نکته دوم، این ضبط صحیح اسامی و اعلام و کلمات رو هم ما خودمون رو گاهی مرهون استاد بزرگوار معاصر تاریخ استاد محمد هادی یوسفی غربی میدانیم که ایشون دقت خوبی روی این ضبط اسامی دارن. همه مغیره رو هم ما از ایشون فرا گرفتیم، لذا گفتم حق ایشون ادا بشه و به درستی ایشون تاکید میکنن بر این اسم، همطور دیگر اسامی دقت خوبی دارن در این قسمت. برزا همین که فرمودید خیلی مشهور شده مغیره، در حالی که صحیحش همون مغیره هست.
ببخشید من این نکته رو عرض بکنم، برنامه پرسمان تاریخی یک برنامه نسبتا تخصصی هست و ممکن حالا ما در برنامه های دیگه همون مغیره رو حتی به کار ببریم به اشتباه، اما در این برنامه به اقتضای این که یک برنامه تخصصی هست تأکیدمون این هم هست که برهان این اسامی رو به همون صورتی که ضبط شدند اعلام بکنیم. خیلی متشکرم. بله بفرمایید.
بله، اما این نکته که اشاره فرمودید درباره این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه حکم مشاوره زدن برای مغیره، که منم شنیدم در یک کلیپی یکی از برها سخنرانان این رو مطرح کردن، نه به این شکل نیست. شاید حالا ایشون تسامحاً اینطور تعبیر کردند. اون چه که در تاریخ هست، نه چون زمان اصلا بعد مثل امروز نبوده که کسی حکم مشاوره و اینها برش زده بشود، رسما بشه مشاور. نه، گاهی کسان میمدن مشاوره میدادن، مثل خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای هر سه خلیفه مشورت داده اند، راهنمایی کرده اند. مغیره یک مشاور به تعبیر خودخوانده بود، اینطور نبود که امیرالمؤمنین از مغیره طلب مشورت بکند، بلکه این مغیره وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیدن و مردم با حضرت بیعت کردند، در بعضی از گزارش‌ها هست که او با امیرالمؤمنین بیعت نکرد خودش و خب این یک گزارش البته قابل تأملیه، اما از اون طرف هم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعضی از پیشنهادها رو میداد که مورد اعتنای حضرت واقع نشد. از جمله پیشنهادهاش همین بود که فعلا کار به کار معاویه نداشته باش، بگذار معاویه در شام باشد، حالا تو امر شما در بحث خلافت اینها مستقر بشه. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه پاسخ منفی داد در این ارتباط با این سخن و پیشنهاد مغیره، و اینکه من معاویه را حتی دو روز هم تحمل نخواهم کرد.
بله.
و امیرالمؤمنین حکم عزل معاویه را صادر کردند. بنابراین اینکه بگیم مغیره مشاور امیرالمؤمنین بود یا تا این حد که امیرالمؤمنین حکم مشاوره برای او زده بود، نه از جهت تاریخی قابل تأیید نیست. همون بخش دوم سوال شنونده عزیز که آیا از روی اکراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا امیرالمؤمنین سلام الله علیه کسانی رو به منصبی منصوب می کردن یا خیر، باید اینطور تعبیر بکنیم. اکراه بله، اکراه یعنی به گونه‌ای بوده که گاهی مطلوب معصوم نبوده اما به خاطر مصالحی و یا از روی ناچاری کسی رو به منصبی نصب می کردن. اما معنای این اجبار نیست، چون حاکم بودن، چه پیامبر اکرم چه امیرالمؤمنین، کسی حاکم رو مجبور بر کاری نمی تونه بکنه. البته خب بله، در جریان خوارج امیرالمؤمنین سلام الله علیه می تونستن مقابل خوارج بایستن، در بحث حکمیت اونها تحمیل کردن به امیرالمؤمنین مسئله نسب ابو موسی اشعری رو، در حالی که
صفین
در بله. حالی که خب امیرالمؤمنین راضی به این نبود، اصرار داشتن ابن عباس یا مالک اینها حضور داشته باشن. تحمیل گاهی به این شکل صورت گرفته در مواردی، و اما خب موارد عمدتاً اکراه بوده. مثلا همین ابو موسی اشعری رو وقتی امیرالمؤمنین به خلافت رسیدند، خود حضرت خیلی تمایل نداشتن به اینکه او که خب والی کوفه بود از طرف عثمان همچنان باقی باشد، اما بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین گویا اینطور تصور میکردن که فعلا ابو موسی اشعری اونجا باشد تا امتحانش رو پس بده، مثل مالک مثلا به حضرت این پیشنهاد داد. حضرت هم برای اینکه ابو موسی خودش رو نشان بده، اون باطن منافقانه خودش رو، موقتا قبول کردن. و اتفاقا چند ماهی نگذشته بود که در جریان جنگ جمل ابو موسی اون باطن منافقانه خودش رو نشون داد و حاضر نشد که از کوفه سپاه عازم بشه برای یاری امیرالمؤمنین، و امیرالمؤمنین دیگه بعد از جنگ جمل او رو عزلش کردن. راجع به خود رسول خدا صلی الله علیه و آله هم باز همینطور هست. پیامبر اکرم هم گاهی افرادی رو به مسئولیت هایی گماشتند از باب یک مصالحی، از باب قحط الرجال به تعبیری. مثلا اینکه پیامبر اکرم به خالد ابن ولید مثلا مسئولیت هایی بعضن دادند، از روی این بود که نیروی به هر حال نظامی زبده ای که بتواند بعضی کارها رو انجام بده به اون شکل در اختیار پیامبر اکرم نبود، و خالد ابن ولید یک فرد نظامی بود، لذا پیامبر اکرم برای بعضی از مناطق او رو اعزام کردن، و اگر قطعا پیامبر اکرم کسان مناسبتر در اختیار داشتن، خب سراغ امثال خالد نمی رفتن. و نمونه های مشابه دیگر هم باز داریم. رضا این که سوال کردن که آیا از روی اکراه نسبی انجام شده، بله، یعنی از باب اینکه دست معصوم بسته بوده در اینکه گزینه بهتری رو عرض میکنم که فراهم کنه و در اختیار بگیره برای انجام اون مسئولیت.
بسیار ممنونم و سپاسگزار از شما جناب استاد جباری. انشاءالله که شنوندگان عزیز همچنان با ما همراهی بفرمایید. برنامه پرسمان تاریخی ادامه داره و انبوهی از سوالات تاریخی شما عزیزان که انشاءالله بتونیم تا پایان برنامه چند مورد دیگر رو هم پاسخ بدیم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
اخیراً توی فضای مجازی در ارتباط با فیلم محمد رسول الله که مال مصطفی عقاد هستش و از کشور مصر رو ساخته، راجب تهیه کننده و کسایی که این فیلم رو ساختن یه مطالبی نوشتن که یه مقدار سوال برانگیز شده که شما این فیلم رو نگاه میکنید به عنوان مسلمان، ولی تهیه کنندهش مثلا طرفدار اسرائیل، یه همچین صحبتهایی شده. و بعدم این که در این فیلم جنگ های حضرت رسول صلوات الله کامل مطرح نشده، من یه نکاتی به این اسم برده، میخواستم ببینم کسانی که از اساتید حوزه این فیلم رو دیدن و از نظر تاریخی تاییدش میکنن یا اقلن خود فیلم رو تأیید میکنن. حالا ممکنه قسمت هایی از مثلا تاریخ اسلام در اون گنجونده نشده باشه، که البته اینم میگن چون اون طرف تأیید کننده طرفدار اسرائیلی هاست این کار کرده. حالا میخواستم ببینم نظر اساتید حوزه علمیه که شیعه هستن ببینم این فیلم رو چقدر تأیید میکنن. متشکرم.
ممنونیم از شما خواهر گرامی که این سوال رو مطرح کردید و پاسخش رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری میشنویم. در خدمت شما ایم.
بله، عرض میکنم که باید اظهار تأسف کردیم واقعا در این که ما مسلمانان به خصوص ما شیعیان با توجه به اهمیتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به هر حال در نظام فکری ما و دینی ما دارد، این شخصیت بزرگوار و بزرگترین شخصیت عالم، و بعد همتمون رو مصروف این میکردیم که یک سریال بسیار ارزشمند و دقیقی در ارتباط با حیات اون حضرت، سیره اون حضرت، حوادث عصر اون حضرت بسازیم و هنوز متاسفانه این آرزو محقق نشده. با وجود گذشته بیش از 40 سال از انقلاب اسلامی، هر سال همین فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله از آقای مصطفی عقاد پخش میشه. البته کارگردان ارزشی بزرگوار جناب آقای مجید مجیدی هم خب فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله رو ایشون هم ساختمون تا خب به برهه‌ای از حیات پیامبر اکرم در اونجا اشاره شده، دوران به هر حال کودکی و نوجوانی و قبل از بعثت اون حضرت هست عمدتاً. اما اینها یک به هر حال گوشه ایست از اون چه که باید انجام بگیره، و من یادم هست که این دغدغه ساختن فیلم درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخی از کسانی که اصحاب سینما و اینها بودن به دهه شاید 60 برمیگرده، و اون زمان هم یه همکاری نسبی با بعضیشون دوستانی از تاریخ پژوهان داشتند، اما خب اون عملی نشد، من در جریان اون کار بودم.
بله.
و خب این نکته اول که باید واقعا اظهار تأسف کرد و باید همت ها بره به این سمت که یک سریال، نه فیلم سینما، یک سریال جامعی، چون که درباره خب مثلا شخصیت های مختار یا حضرت یوسف سلام الله علیه چون که ساخته شد، درباره پیامبر اکرم اولویت اول هست که باید ساخته بشه. و نکته دوم این که آیا این فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله مصطفی عقاد مورد تأیید هست یا خیر، عرض میکنم هم بله هم خیر. بله به جهت خب اون برخی یا خیلی از مواردی که در این فیلم آمده و مطابق گزارش های صحیح تاریخ صدر اسلام هست، اون انعکاسی که از فضای مکه دارد، انعکاسی که از بحث هجرت پیامبر اکرم داره، از جنگ بدر و احد و عرض میکنم که فتح مکه و اینها در مجموع داره، اینطور نیست که بگیم اینها مورد خدشه است، نه اینها مطابق واقع هست. اما در برخی از همین فقرات مربوط به این حوادث احیانا سراغ نقلیات ضعیف رفته اند که خب یک فرصت مستوفایی میخواد که این فیلم جای جای این فیلم نقد بشه. مثلا من مثال عرض میکنم در ارتباط با جنگ بدر، اون نقل مرجوح رو در فیلم کاملا مشخصه که پیامبر اکرم چاهای بدر رو تصاحب کرد و آب رو بست به روی مشرکان،
سنگهایی میریزن توی
چاهای پر میکنن، یعنی همون روایت نادرست حباب ابن منذر که حباب ابن منذر این پیشنهاد رو پیامبر صلی الله علیه و آله میده که خوبه بریم چاهها رو در اختیار بگیریم و بقیهش رو پر کنیم، یک چاه فقط برای ما باشه و مشرکان رو مانع بشیم از دسترسی به آب.
بله.
در حالی که این پیشنهاد غیر انسانی بود و پیامبر اکرم قطعا از این روش استفاده نکرده و شواهد قرآنی تاریخی بر ضدش وجود داره، هم آیات اوائل سوره انفال که از نزول باران در شب جنگ بدر به عنوان یک امداد الهی یاد میکند که مسلمان ها تطهیر کردن خودشون رو با اون آبی که در چاله ها و اینها جمع شده بود، در حالی که اگه چاه ها در اختیار بود که نباید از اون به عنوان یک امداد یاد بشه، و شواهد دیگری که روایی هم که در اینجا وجود داره.
بله،
این یک نمونه بود از به هر حال تحریم. مثلا در بحث همون جنگ بدر مواجهه 3 نفر امیرالمؤمنین و حمزه و عبیدت ابن حارث با طرف مقابل با ولید ابن عتبه و عتبه و شیبه، در اونجا خوب داره امیرالمؤمنین ولید رو از پای در آورد. در گزارش هاست که امیرالمؤمنین رفتن به سراغ عتبه و شیبه، شمشیر امیرالمؤمنین به اصطلاح هر سه رو از پای در آورد، به کمک حمزه هم رفت امیرالمؤمنین و به کمک عبیده هم رفت. بله. اما خب در این فیلم منعکس نشده و موارد مشابهی در بحث بت شکنی در هنگام فتح مکه، باید خب نقش امیرالمؤمنین خیلی برجسته است. در اونجا بت هبل رو اون حضرت به هر حال شکستن، این باید خب بیان میشد. قدیر در این فیلم هیچ اثری ازش وجود نداره. از درگی همطور که خواهرم اشاره کردن، از بحث درگیری های با یهود شما هیچ عین و اثری در این فیلم نمیبینید. ولذا این نکته که بعضا مطرح شده که سازندگان گرایشی به برحال اسرائیل و اینها داشتن یا فضای رسانه ای اونجا، این خالی از واقعیت نمیتونه باشد، به جهت اینکه هیچ چیزی در این فیلم از درگیری های چهارگانه پیامبر اکرم با یهود بنی قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه و یهود خیبر در اینجا منعکس نشده. ولذا ایرادهای این چنینی در این فیلم خب متعدد هست بخوایم منعکس کنیم، اما در این حال چون فیلم خوش ساختیه و از جهت فنی و سینمایی خیلی به هر حال جذاب ساخته شده، لذا خب جای خودشو باز کرده و همچنان هم نشون داده میشه. و ای کاش که مجددن اگر صدا و سیما این فیلم رو پخش کردن همراه با نقد باشد، که بینندگان هم متوجه بشن که این فیلم کاستی هاش کجاست، موارد قابل نقدش کجاست، که یک تصویر صحیحی از صدر اسلام در ذهنشون ترسیم بشه.
بسیار خوب. یک نکته من عرض بکنم جناب استاد جباری، این که شنونده گرامیمون اشاره کردن به تابعیت مصطفی عقاد که گفتن که مصری بوده. نه، مصطفی عقاد سوریه آمریکایی بوده و تهیه کننده و کارگردان فیلم هم که خود او بوده. توضیحاتی داده حالا درباره ساخت فیلم که اون هم سر جای خودش قابل شنیدن هست. مستندی هم دربارهش ساخته شده، درباره پشت صحنه فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، که نام اصلیش البته به عربی الرساله هست. خیلی متشکرم از همراهیتون. در آخرین فرصتی که در برنامه امروز داریم به یک سوال پیامکی میپردازیم. 919-0649 شنونده عزیز ما هستن که این سوال رو فرستادن. جناب استاد جباری اینطور نوشتن که گفته شده از غنایم جنگ حنین رسول خدا صلی الله علیه و آله مقداری بیشتر به امثال ابو سفیان به عنوان مؤلفه القلوب دادن که ذوالخویصره اعتراض کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر از پیدایش خوارج دادند. آیا اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله به اینها کمتر از غنایم اعطا می‌کردند خوارج پیدا نمی‌شدند؟ ابو سفیان و امثال او هم که ایمان نیاوردند و تا آخر هم منافق ماندند.
بله. بله، دو نکته رو خوبه اینجا عرض بکنم، شاید برای شنوندگان عزیزی که در جریان همین نکته‌ای که این شنونده عزیز اشاره کردن، بحث ذوالخویصره و غنایم حنین و پیشگویی پیامبر اکرم نسبت پیدایش خوارج، اجمالا این هست که بعد از غزوه حنین در سال هشتم که در پی فتح مکه رخ داد، با پیروزی سپاه اسلام، غنایم فراوان یکی از غزوات بود که از جهت غنیمت خیلی پربار بود، یعنی به هر حال قبیله حوازن گوسفندان و ارشد که اموال زیادی رو در صحنه جنگ حاضر کرده بود و اینها به دست مسلمان ها افتاد. هنگام تقسیم غنایم رسول خدا صلی الله علیه و آله جدای از این که سهم مسلمان ها رو و رزمنده ها رو دادند، از اون سهم خمس که طبق امر الهی و تصریح آیه خمس یک پنجم از غنایم در اختیار پیامبر اکرم هست، از اونها مقداری دادن به نامسلمانان مکه مثل ابو سفیان و امثال او، چون در فتح مکه حدود 2000 نفر از مکیان، از سران شرک یا افراد پایین دست، اینها اسلام آوردن. پیامبر اکرم با 10000 نفر مکه رو فتح کردن، با 12000 نفر به سمت حنین رفتن، یعنی 2000 نفرشون اصلا مکیان بودن. پیامبر اکرم چون اینها تازه مسلمان بودن، از این غنایم مقدار اضافه به اونها دادن، مثلا به ابو سفیان در 100 شتر پیامبر اکرم دادن.
بله.
و این موجب اعتراض برخی از افراد به هر حال سطحی نگر شد، حتی از انصار بعضا اعتراض کردن. یکی از کسانی که بی‌ادبانه به پیامبر اکرم اعتراض کرد همین آقای بود که اسمشو گفتند ذوالخویصره، که فرد جامدالفکری بود، سطحی نگر بود، بی ادب بود، لذا آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و با این تعبیر که یا محمد اعدل، ای محمد، و نام پیامبر بود به جایی که یا رسول الله با احترام عدالت پیشه کن. حضرت فرمودن که وای حکه فمن یعدل ان لم اعدل، وای بر تو اگر دیگه من عدالت پیشه نکنم کی میخواد دیگه عدالت ببرزد. و او در واقع به خیال خودش باز پیامبر رو نصیحت کند که با عدالت تقسیم کن. این نشانگر اون حسابگری های جاهلانه است که گاهی بعضی افراد در یک نگاه سطحی به دین ممکنه عرضه کنند، در حالی که خداوند متعال اختیار النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اختیار ولایت همین ها رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده. ولذا در اونجا پیامبر اکرم خبر دادن از آینده این ذو الخویصره و فرمودن که در آینده این صاحب این همراه و همراه می شود با گروهی که یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، اینها از دین خارج می شن به سرعتی که تیر از کمان خارج می شود. یمرقون من الدین، ولذا به خوارج که بعدها این ذو الخویصره جز به اونها شد مارقین گفتن، به اعتبار همین جمله پیامبر، یعنی خوارج، خارج شدگان از دین. این نکته بود که در سال هشتم پیامبر اکرم اشاره کردن. آینده تاریخ هم اینو نشون داد، صدق پیشگویی پیامبر. دو نکته که میخوام عرض بکنم این هست. شنونده عزیز، اشاره کردن به اینکه حالا اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این نومسلمانان کمتر پرداخت میکرد از اون غنایم، آیا خوارج پدید نمی آمدن؟ پاسخ این است که ربطی به هم نداره، چون خوارج افرادی بودن که با این طرز فکر در جامعه اسلامی، چنان که عصر پیامبر اکرم امثال ذو الخویصره وجود داشت، در آینده هم رفقایی با این فکر پدید آمدن. یعنی کسانی که در فهم دین تابع ولی زمان نیستن، با اون فکر ناقص خودشون میخوان دین رو بفهمن. ولذا اینجا این چنین اعتراض به پیامبر اکرم می کند. اگر این هم نبود، اصلا در عصر امیرالمؤمنین کسانی سطحی نگر پیدا شدن که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نعوذ بالله نسبت کفر می دهد، به خاطر اینکه حضرت زیر بار بحث حکمیت رفته، در حالی که خودشون حکمیت رو بر حضرت تحمیل کردن، با یک قرآن بر سر نی کردن، اینها فریب خوردن و عرض میکنم که ان الحکم الا لله گفتن، بعدش هم که قصه حکمیت به شکست انجامید، اینها به خیال خودشون باید توبه میکردن و به حضرت هم خواستن توبه تحمیل بکنن که از مسیر کفری گرفتن. لذا نوع فهم سطحی نگرانه از دین در هر زمان ممکنه این پیامد رو داشته باشه. و نکته دوم هم این که گفتن خب ابو سفیان این هم که منافقانه پیش رفتن، و حالا این باز شما دزدی بفرمان که تعلیف قلوبی هم چندان صورت نگرفت، اینها قلبشون با اسلام رام نشد. پاسخ این است که نه، این چنین نیست که حالا همه اون 2000 نفری که پیامبر اکرم احیانا به اونها و به سرانشون این مدار بیشتر دادند، اینها همشون مسیر نفاق رو رفته باشن. یک نکته. نکته دوم این که خود این رفتار پیامبر اکرم به هر حال به عنوان یک اصل و مبنا و الگو از حضرت صادر شده، حالا درباره اونها اثر کرده باشد یا اونها لایق این احسان پیامبر اکرم نبوده باشند، اما بنا نیست که فقط در زمان خودش پیامبر اکرم الگو باشد، بلکه در برای آینده تاریخ این حرکت حضرت انجام داد، برای اینکه دیگرانی که میان در مسند حاکمیت اسلامی قرار میگیرن، اونها میتوانن از این ابزار استفاده کنن برای تألیف قلوب دشمنان، مخالفان، امثال اینها، و استناد کنن به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون که خب از جهت روانی هم کاملا مشخصه که احسان اثر خودشو دارد و الناس عبید الاحسان.
خیلی خوب، ممنونم از شما. این هم آخرین سوالی که در برنامه مطرح کردیم و جناب استاد جباری پاسخ دادن. بسیار ممنونم از حضورتون در برنامه امروز پارسمان تاریخی. دوستان عزیز شنونده، تا برنامه آینده خدا نگهدارتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
تمام این مفاسدی که در عالم حاصل می شود برای این است که در این ضیافت وارد نشدم، یا اگر وارد شدن استفاده نکردم. خطاب به همه مردم است، همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. اگر ذره هوای نفس در انسان باشد، این به مهمانی وارد نشده است، یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. تمام این جار و جنجال هایی که در دنیا می‌بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکردم، در این مهمانی وارد نشدم، دعوت خدا را قبول نکردم. کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگید، راه به شما بدن در اینجا، و اگر چنانچه راه یافتید مسائل حل است. اینکه مسائل ما حل نمیشد برای اینکه در ضیافت خدا وارد نشدیم، در ماه رمضان اصل وارد نشدیم، یه ترک اکل و شربی کردیم لیکن اون که باید بشد نشده است. اگر چنانچه هواهای نفسانی بگذارد، انسان به حسب فطرت الهی است، فطرت الله است، همه هم توجه دارند او، لیکن این توجه به دنیا که توجه ثانوی است و اعوجاجی است، این جلوگیری میکند از اون مسائلی که باید باشد. اگر میبینید در دنیا جنگ و جدال است و در بین شما هم خدای نخواستن نمونش هست، بدانید که در این ضیافت وارد نشدید، ماه رمضان را ادراک نکردید. اقبال کرده است به شما ماه رمضان، اقبل علیکم شهر الله، اما شما او را ردش کردید، پس ندید.
صبح خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وامی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.